بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در مقاله اولا از مقدمه اولا بودیم. نکته‌ای که تذکر کوتاه بدم و وارد بحث امروز بشیم این هستش که ببینید ما هنوز 5 جلسه خوندیم و از متن کتاب شاید حدوداً یک صفحه و نیم خوندیم. ما هنوز اصلاً وارد بحث مقدمات تفسیر نشدیم. بنده چاره‌ای ندارم، مطالبی به ذهنم میاد بیان میکنم، ولی شما خیلی هنوز شنونده هنوز خیلی باید صبر کنه. حداقل 20 الی 30 جلسه دیگه باید صبر کنید تا به اون نتایج و اون روایات و اون چیزهایی که وعده دادیم برسیم. لذا عجله نکنید. الان روایاتی که الان در این جلسه بهش میرسیم هر کدامش مطالب مفصلی داره که انشالله بهش خواهیم پرداخت. ما فعلا فقط در الان قسمت اول میخواییم بیان بکنیم چند مطلب رو. یکی این که قرآن بطون متعددی دارد، تأویلات متعددی دارد، معانی مختلفی دارد. یکی این رو میخواییم بیان بکنیم. یکی هم میخواییم این رو بیان بکنیم که این بواطن و تأویلات قرآن بسیار زیادش مربوط به اهل بیت و دشمنان اهل بیته. حالا چه فایده ای داره؟ حالا مثلا آخرش مثلا ما بفهمیم که کل قرآن در مورد شیعیان اهل بیت و اهل بیت و دشمنان اهل بیت و شیعیان اهل بیت هست. فایدهش این هستش که اون عظمت مقام امام که در مبدأ خلقت کل عالم وجود رو گرفته و کل عالم وجود با محوریت اهل بیت تقسیم شده. یعنی فرض ما بر این بوده وقتی کسی سوال نکنه بگه آقا حالا مثلا باشه ما قبول کردیم، آقا کل قرآن رو ما به حسب باطن تقسیم میکنیم به دو، میگیم اهل بیت، فضائل اهل بیت، نور اهل بیت، کمالات اهل بیت، شیعیان اهل بیت، یک طرف دیگه هم دشمنان اهل بیت، ظلمات، کارهای بد اونها، طرفداران اونها، تواقیت، حکومت‌های اونها، ما به دو تقسیم کردیم. خب حالا چه فایده داره؟ فایدهش این هستش که ما میفهمیم که این کتاب قرآن تدوین تکوین هست. یعنی به حسب تکوین واقعیت خلقت عالم به چه شکل بوده، قرآن داره همون واقعیت رو شرح میده برای ما. واقعیت خلقت به این نحو بوده که خداوند اول نوری آفریده، اون نور وجه خدا بوده، جنب خدا بوده، مبدأ همه خیرات و کمالات بوده، بعد اون نور صاحب نور بوده، صاحب شعاع بوده، فروعاتی داشته. اصلا خلقت اینطور خلقت شده، اینطور آفرینش واقعی اینطور بوده. بعد خداوند در به مقابله اون نور ظلمتی آفرید، جهلی آفرید، بعد اون ظلمت باز اصل داره، فرع داره، شؤونات داره، بعد اینها در این سطوح پایین‌تری با هم دیگه درگیر میشن، یعنی نور و ظلمت با هم درگیر میشن، اختلاط رخ میده، بحث تینت ها پیش میاد. یک واقعیتی در عالم خلقت انجام شده، خداوند برای یک اساسی عالم رو آفریده و برای رسیدن به یک هدفی آفریده. اون سیر تکون اشیا و خلقت اشیا و خلقت عوالم و سیری که منی که در این خلقت هستم باید به اون هدف حرکت کنم. حالا منم یک جزی از مخلوقاتم دیگه، منم یه حیثیت تکوینی وجودی دارم، من موجودم. حالا من موجود چم در عالم زر چیکار باید بکنم؟ من موجود چم در عالم تینت ها، حالا من باید به کدوم طرف حرکت کنم؟ من الان در عالم دنیا هستم، چه کاری باید انجام بدم؟ مجموعه شرح کیفیت خلقت عالم از ابتدا تا انتها و مجموعه اهداف و اغراضی که شما باید به اون سمت حرکت بکنید در هر عالمی از عوالم، مجموعه این دو دسته که تکوین و تشریع هست، همه اینها در قرآن شرح داده شده. بعد صحبت در اینه که این قرآن معجزه است، یعنی افضل معجزات پیغمبر هست. چطور معجزه است؟ اعجازش به اینه که پیغمبر اکرم با آوردن این کتاب با این کلمات محدود و حروف محدود آمدن تمام سیر تکوین و تشریع از ابتدا تا انتها را، هم تکوین هم تشریع، یعنی هم کل نظام خلقت، هم اهداف و اغراضی که این مخلوقات تکوینی باید به سمت اون اهداف حرکت کنن، کل اینها را پیغمبر اکرم در قالب همین الفاظ و کلمات فرود آوردن و نازل کردن، به حساب آشکار کردن برای مردم. و ما اگر این مسائل رو نفهمیم، پیوند این مسائل رو با هم دیگه، ارتباط این موارد رو با هم نفهمیم، نخواهیم فهمید قرآن چطور عظیم است و چقدر عظیم است و چرا عظیم است، و نخواهیم فهمید قرآن چطور معجزه است و چرا معجزه است و چرا افضل معجزات است. اینا رو نمیفهمیم و نخواهیم توانست خود ما وظیفه صحیح خودمون رو در نظام خلقت و جایگاه صحیح خودمون رو در نظام خلقت بفهمیم و تبیین کنیم و حرکت کنیم. پس ما باید برای اینکه بتوانیم از قرآن کسب نور بکنیم، قرآن رو بشناسیم. این نکاتی که ائمه بیان فرمودن که آقا قرآن باطن داره، قرآن ظاهر داره، قرآن تعویل داره، کسی سوال براش پیش نیاد که آقا ما چیکار کنیم که قرآن تعویل داره، ما چیکار کنیم، مثلا چه فایده‌ای برای ما داره که قرآن باطن داره. این بحث فایده نیست، بحث اینه که ائمه دارن قرآن رو توضیح میدن. مثلا شما بدانی آقا این کتاب چه جور کتابی است، چه سنخ کتابی است. این سنخ این کتاب با سایر کتاب فرق داره. هر نویسنده ای کتاب می‌نویسه مرادش از اون کتاب چی است؟ همون چیزی که می‌نویسه، همون ظواهری که می‌نویسه. یعنی تمام نویسنده‌ها سعی می‌کنن آنچه که دارن و می‌فهمن و بیان کردن و می‌خوان برای کس دیگری بیان کنن در قالب کلمات و حروف و کتابت کامل شرح بدن، مفصل، واضح به نفر بعدی منتقل کنن، بگن آقا تمام یافته‌های من اینه یا تمام دستورالعمل شما رو من در این کتاب نوشتم، عمل کن. همه اینطوره. هیچ نویسنده‌ای نیامده تا حالا بگه من یک کتابی نوشتم، این کتاب باطن هم داره. باطنش باز باطن هم داره ها. بعد این کتابی که از مال عوالم قبل هم هست، عوالم بعد هم هست، انسان‌هایی که زنده‌ان، انسان‌هایی که مردن، افرادی که مثل اینا هم. اصلا سن این کلماتی که ائمه فهمودن که قرآن باطن دارد، ظاهر دارد، تعویل دارد، ظاهر دارد، حروفش اینطور معنا داره که جلسه گذشته دقایق آخر همین بود بحث، که هر حرف قرآن حدی دارد، تعریفی دارد، معنایی دارد، هر معنایی با سبب حرکت شما به سمت معنای بعدی می شود. هیچ نویسنده این کار رو نمیاد بکنه، بگه آقا من این کتاب نوشتم، غیر از جملات که تو میفهمی و کلمات که میفهمی در قالب کلمات و جملات که میفهمی، این کتابی که من نوشتم حروفش هم معنا داره. همچین کتابی ما نداریم. ما کتابی نداریم که نویسنده آمده باشه مثلا حالا برای بیان، برای دعوت، برای هدایت، برای رشد، برای افزایش علم طرف کتابی نوشته باشه، بعد نوشته باشه الف لام میم صاد کاف ها. همچین کتابی نداریم. اما قرآن اینطوره. چرا؟ چون قرآن میخواد بگه حروف منم مطلب داره. این روایاتی که ائمه فرمودن قرآن باطن دارد، ظاهر دارد، باطن باطن دارد، عجایب دارد، پیچیدگی ها دارد، میخوان بگن آقا سنخ این کتاب فرق داره. میخوای با این کتاب کار کنی، اول با این کتابو بشناسی. که حالا بنده در دقایق خیلی کوتاهی که 2 دقیقه توضیح دادم که اون سیر عالم تکوین، یعنی پدیده واقعی خلقت به چه کیفیت بوده، از کجا شروع شده، چطور شروع شده. نمونه واضحش الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دوری یوقد من شجره زیتونه مبارکه لا شرقیه ولا غربی. شما همین آیه نور رو که نگاه کنید میبینید خداوند تبارک و تعالی دقیقاً داره سیر قرار گرفتن یک نور در مراتب مختلف رو توضیح میده به حسب ظاهر. ما خیلی نمیفهمیم درخت زیتون چیه، لا شرقی و لا غربی چیه. پس این مطلب مهمه که اصلا ساختار این روایات برای بیان واقعیت قرآنه که این سیر تکوین و این سیر تشریع رو همه رو با هم خداوند در قرآن گنجانده. حالا من میخوام از این قرآن فیضیاب بشم، خب باید این رو بدانم، باید بدونم که خداوند تبارک و تعالی وقتی در قرآن میگوید خورشید، وقتی میفرماید شمس، معنا ندارد که شمس فقط همین شمس دنیوی و خورشید دنیوی باشه. نمیشود اینطور باشد. ببینید اینایی که من بنده دارم عرض میکنم بعد از اینه که ما در خانه اهل بیت نشستیم ها، فکر نکنیم خودمون به اینها رسیدیم. ائمه ما قرآن رو طوری برای ما تعریف کردن معنا ندارد فرعون فقط همون فرعون باشه، نمرود فقط همون نمرود باشه، نمیدونم موسی فقط همون موسی باشه، شمس فقط همون شمس باشه. نمیشود اینطور باشد. اگر اینطور باشه کتاب قرآن کتاب عظیمی نخواهد بود، قرآن معجزه نخواهد بود، قرآن کتابی که بیان عوالم قبل عوالم بعد همه این مسائل رو بخواد بیان کنه نخواهد بود. بله قرآن میشود بیان
اجمالی، کلی، ابهامی، اسطوره‌ای، دستورالعملی. مثل اینکه بگم من معجزه آوردم، بگم خب معجزه شما چی است؟ معجزه من اینه که تمام خوبی‌ها و بدی‌ها رو در دو جمله جمع کردم. بگم عجب، چطور؟ ببین من میگم خوب باش بد نباش، دو تا جمله تمام. بعد میگه آقا چطور خوب باش بد نباش؟ میگه همین دیگه، خوب باش بد نباش، همه تو این دو تا جمله جمع شد، من معجزه کردم. میگه آقا یعنی چه خوب باش بد نباش؟ میگه آقا دیگه خوب باش بد نباش دیگه، خودت باید بعدم بفهمی که خوب بودن چی است، بد بودن چی است، تو از این دوری کنی به اون نزدیک بشی. این که نشد کتاب، که این که نشد اعجاز. شما بهشتی بشو جهنمی نشو، پایین نرو بالا برو، ظلمانی نشو نورانی بشو. یک کلیات اجمالی. قرآن اینطوری نیست. قرآن وارد جزئیات شده، وارد تفاصیل شده. قسم میخورد گاهی به جرقه‌ای که از برخورد نعل اسب در جنگ با سنگ، نعل اسب در جنگ و جهاد برخورد میکنه به سنگ، به سنگ که برخورد میکنه جرقه‌ای میزنه، قسم به اون جرقه. خب این یک چیزی داره درش، وارد یک جزئیاتی شده خدا، و معنا نداره این فقط همون ظاهر باشه. میخوام بگم با نگاه کسی که با روش اهل بیت به قرآن نگاه میکنه و اون عظمت هایی که اهل بیت برای قرآن بیان کردن، که باز هم تاکید میکنم قرآن تدوین تکوین و تدوین تشریع است، یعنی تمام سیر خلقت از ابتدا تا انتها رو قرآن توضیح داده. حالا نه به حسب ظاهر فقط، حسب باطنش هم هست، باطن باطنش هم هست اینا، و تمام شرایع و تشریع رو هم خداوند در قرآن توضیح داده. یعنی تمام دستورالعمل ها به جزئی جزئی که چه کاری خوبه چه کاری بده بیان شده، تمام سیر خلقت هم به جزئی جزئی بیان شده، اصناف خلقت مطرح شده، ابتدای خلقت، انتهای خلقت و امثال اینطورمون. اون تکوین و تشریع با هم دیگه در قالب تدوین، یعنی در قالب حروف و کلمات آمده، خودش رو نشان داده. اینه که قرآن معجزه است. اعجاز قرآن به اینه، این که خداوند فرموده شما یک آیه هم نمیتونید، یک سوره هم نمیتونید، مثلا یک سوره هم نمیتونید مثل قرآن بیارید، چون سنخ این کتاب متفاوته. کتاب‌های دیگه یک سورهش، مثلا شما بخوای یه سوره بنویسی میشه دو خط، یه خط و نیم، دو خط میشه یک سوره، مثل سوره کوثر یه خط و نصف میشه یک سوره. اما خداوند فرموده شما یه خط و نیم هم نمیتونی مثل قرآن بیاری. چرا نمیتونی بیاری؟ به خاطر اینکه این یه خط و نیم، یه خط و نیم نیست، این یه خط و نیم چه بسا، حالا با مسامحه عرض می‌کنم، بی‌نهایت معناست. چطور بی نهایت معنای؟ چون حروفش روی حسابه، ترکیب حروف روی حسابه، هر کدوم از این حروف معنایی دارن، باز معنای باطنی دارن، باز ارتباطات درون شبکه‌ای دارن، بعد کلمات شکل میگیره، باز کلمات با هم مرتبطن، باز این کلمات باطن دارن، تعویل دارن، مصداق بیرونی دارن، در عوالم مختلف مصداق دارن. مثلا معنا نداره که وقتی خدا میفرماد یا ایها الناس، ای مردم، ما مردم رو فقط بگیریم بنی آدم، یعنی دیگه شامل جنیان نشه، شامل حیوانات نشه، شامل گیاها نشه، شامل مثلا ملائکه نشه، بگیم اونا دیگه ناس نیستن، اونا تحت عنوان ملائکه. نه، یا معنا نداره بگیم ملائکه فقط همین صنف خاص ملائکه هستن. ببینید دارم در لایه‌های باطنی هم دارم معنا میکنم، و در ظاهر ملائکه ملائکه، ناس هم ناسن، کاری به این نداریم، لایه ظاهری سر جای خودش هست. عرضم اینه که معنا نداره بگیم در قرآن، در حقیقت قرآن کلمه ناس در باطن، باطن باطن، باطن باطن، الا مالا نهایت الله، بگیم این ناس فقط و فقط همیشه همین مردم بنی آدم هستن. نه، این معنا نداره. بله، در به حسب ظاهر الان برای ما، که گفتم ظاهر قرآن برای افراد متفاوت است، امروزه برای ما الان ناس یعنی همین انسان ها، ملائکه هم یعنی طیف خاصی از موجودات، اما به حسب باطن ملائکه فقط یک طیف خاص نیست. فرمودن ملائکه الذین یملکون علم آل محمد، ملائکه کسانی که مالک علم آل محمدن، یعنی خود شیعیان هم به حسب باطن ملائکه هم. ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، فرمود اصحاب نار یعنی اصحاب قائم ملائکه هم. یعنی شیعیان و اصحاب خاص امام زمان در قرآن اسمشون ملائکه است، حداقل در بعضی از آیات. معنا نداره ما بگیم ملائکه فقط یک طیف خاصن، یا مثلا حیوانات هم همینه، حالا به اینم خواهیم رسید انشاءالله. بگیم خدا فرموده بقره، انتذبحوا بقرتن، باید یک بقره رو ذبح کنیم، درسته که اون دومش رو بزنیم زنده بشه. این بقره چیه؟ بگیم بقره فقط همین بقره است، تمام، همین یه گاوه، تمام، یه مصداق هم بیشتر نداشته، زمان بنی اسرائیل بوده و این آیه فقط مصداقش همینه و باطن نداره و تعویل نداره و ادامه نداره و در عوالم دیگه جریه نداره، جریان نداره در عوالم دیگه. من میخوام عرض بکنم، البته بازم تکرار میکنم نکته که اول جلسه گفتم، ما هنوز اصلا وارد نشدیم، ما هنوز وارد روایات نشدیم. یعنی بنده دارم با توجه به اون روایاتی که خوندیم و قبلا کار کردیم و میدانم که چه روایاتی وجود داره بخشیشو تو ذهنم هست، دارم این سیر کلی رو میدم که ذهن شما شکل پیدا کنه، بدونید داریم وارد چه فضایی میشیم، ولی روایات رو خواهیم خوند. پس کارکرد این روایاتی که قرآن باطن دارد و ظاهر دارد و امثال اینها، اولین کارکردش اینه که بدان که سنخ قرآن، جنسش، جنس نوع این کتاب با بقیه کتاب ما متفاوت است. این کتاب قرار است از ابتدا تا انتهای خلقت رو پوشش بده. چرا؟ چون نزل به علم الله، یا انزل به علم الله آیه قرآن، چون قرآن به همراه علم خدا نازل شده، یعنی ظهور علم خداست، کلام خداست، افضل معجزات پیغمبر هست، مهیمن بر همه کتاب ها هست، مطلبی از زیر دستش قرار خارج نشه، لا رتم ولا یابسن، قرار این که الا فی کتاب مبین باشه. چون چنین خاصیتی دارد، از ابتدا تو نگاهت رو به کلمات، به داستانها، به شأن نزولها، به حقایق، به حروف، به صور، به ترتیب صور، به تمام خصوصیات قرآن نگاهت رو اینطور قرار بده که این کتاب با بقیه کتاب ها متفاوته. نگاهت رو اینطور قرار بده. حالا یک بحث خیلی شیرین اینجا هست، واردش نمیشم، فقط اشاره میکنم در اهل بیت هم آیا همینطوره یا نه. یعنی آیا ما میتوانیم در نگاه اولیه که به همین هیکل مبارک جسمانی دنیوی بشری امام داریم، از همون اول بگیم آقا نگاه اولی تو بذار، درست او هم انگشت داره، اما انگشت او کجا، انگشت تو کجا؟ با انگشت خودت مقایسه نکنی، یا موی سر او رو با موی سر خودت مقایسه نکنی، دندان او رو با دندان خودت، گفتار او رو با گفتار خودت، خورد و خواب او رو با خورد مقایسه نکنی. درست یک شباهت های ابتدایی داره به حسب ظاهر، مثل قرآن حروف داره، کلمات داره، از جنس همین کلماتی که تو حرف میزنیه، اما نگاه اولی تو بذاریم باطن داره، باطن داره، وصل به علم اللهه و قراره که لا رتم ولا یابسن الا فی کتاب مبین باشه این قرآن، یعنی تر و خشکی نباشه مگر اینکه در قرآن باشه. بنات رو در مواجهه با امام معصوم رو هم به همین بذار، چون اون هم عدل قرآنه. یعنی در حقیقت ما اگر ثابت کنیم برای قرآن یه همچین چیزی رو که داریم پیرامونی صحبت میکنیم، که ائمه خواستن به ما بیان بکنن که اصلا سنخ قرآن فرق داره، جنس قرآن فرق داره، نوع ریخته شدن معانی در قالب کلمات و الفاظ در قرآن با بقیه کتاب ها متفاوته، بقیه کتاب ها حروفش حساب و کتاب نداره، ترکیب حروف حساب و کتاب نداره، معانی بشریه، کلمات بشریه، حروف بشریه، ترکیب حروف و کلمات و جملات بشری هست، نهایتا حالا یکی زیباتر ترکیب میکنند، یکی جامعتر ترکیب میکنند، اما هیچ نویسنده نمیتونه بیاد یک کتابی بنویسه بگه من در این کتابی که نوشتم آمدم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت رو پوشش دادم. یعنی شما هر علمی بخواهی در این قرآن هست. حالا در روایت میرسیم، فرمود هیچ دو نفری نیستند با همدیگه اختلاف کنند الا اینکه پاسخ اون اختلافشون در قرآن هست. خیلی عظیمه، هر دو نفری سر هر موضوعی اختلاف بکنن، پاسخ حل اختلافشون در قرآن است. چقدر انواع اختلافات در علوم مختلف، فنون مختلف، حرفه های مختلف وجود داره، ولی امام فرمود ما میدانیم. حتی در حال خواهیم رسید اینا در روایات، فقط میخوام ذهنتون که قرآن چقدر عظمت داره، این چه کتابیه. این که امام میگن آقا باطن داره، نمیگه حالا من چیکار کنم که باطن داره، مهم این که قرآنی باشه. درسته، حالا اینم بهش خواهیم رسید، خود اینم قاعده است که در یک نگاه و یک معنا اصلا مهم نیست که این معنا معنای باطن قرآنه یا ظاهر قرآنه یا تأویل قرآنه یا ظاهر قرآنه یا باطن دوم قرآنه، فرقی نمیکنه، مهم اینه که مطلب چی باشه، قرآنی باشه. برای ما که قبلا هم گفتم در جلسات گذشته، برای ما مهم اینه که مطلب منتسب به وحی و قرآن و علم خدا باشه. درسته این سر جای خوش محفوظ، اما این معناش این نیست که دیگه اصلا قرآن باطن داره یا نداره مهم نیست. نخه مهمه، قرآن باطن داره، چون شما اگه قرآن رو باطن دار نبینی، تأویل دار نبینی، شما اگه حروف قرآن رو صاحب معانی متعدد نبینی، نمیتوانی قرآن را معجزه ببینی، نمیتوانی قرآن را حاوی مطالب تدوین و تکوین ببینی، تشریع و تکوین ببینی، نمیتونی قرآن رو جامعه برای همه عوالم ببینی. لذا طبعا برات سوال پیش میاد، یعنی در عالم ذرم قرآن بوده؟ بله بوده. حالا اینا رو خواهیم رسید بهش کم کم. آیا در عالم ذر هم پیغمبر با همین قرآن مردم رو دعوت می‌کردن؟ بله. آیا در بهشت هم قرآن هست؟ بله هست. در هر عالمی هست، در هر جایی هست، میاد. چرا؟ چون برای همه عوالم مطلب داره، چون طوری تنظیم شده که تمام مطالب عوالم در همین قرآن هست. برای جنیان هم هست همین قرآنه، برای ملائکه هم هست همین قرآنه، برای حیوانات هم هست همین قرآنه و امثال اینا. پس این یک قاعده و مطلب مهم هست که حالا چی میخواستم عرض بکنم یادم رفت. خلاصه میخواستیم بگیم که بله، برای اهل بیت علیهم السلام هم بعد همینطوره، برای اهل بیت هم همینطوره که ائمه علیهم السلام هم به حسب ظاهر، ظاهرشون شکل ما هست، چش دارن، گوش دارن، دست دارن، اما لایه‌ها و عقبه‌های باطنی و درونی دارن که وقتی انسان به اونها توجه کنه و بشناسه امام رو، خواهد فهمید که امام هم با ما از سنخ ما، از جنس ما، به این معنا که یعنی قابل قیاس با ما نیست، حالاتش متفاوت. قرآن هم همین هست. پس قرآن رو هم این باید ما بدانیم که ظاهر و باطن دارد. حالا باطن قرآن چیست، ظاهر قرآن چیست، به شکل‌های مختلف تعریف کردن که انشالله امروز هم دو تا حدیث، یعنی چند تا حدیث بسیار بسیار مهم و اساسی در فهم قرآن انشالله خواهیم خوند. روایتی که این جلسه بهش میرسیم از تفسیر عیاشی است، از امام باقر علیه السلام، حضرت به حمران ابن عیان فرمود: ان ظهر القرآن، ظاهر قرآن، الذين نزل فيهم، ظاهر قرآن کسانی هستند که در مورد اونها نازل شده. یعنی همون فرعون که خدا فرموده در قرآن، ظاهر معنای ظاهریش همون فرعونه. ابراهیمی که فرموده کیه؟ حسب ظاهر معنای ظاهری ابراهیم همون ابراهیمه. دقت کنید روی اشخاص این حدیث، نکته دقیق حدیث اینه، اشخاص. ظاهر قرآن همان کسانی هستند که در مورد اونها نازل شده. همون بقره است، همون عنکبوته. وقتی خدا میفرمه بیت عنکبوت، ظاهر قرآن همون عنکبوته. وقتی خدا میفرماد فرعون، ظاهر قرآن معنای ظاهریش همون فرعونه. خب باطنش کی است؟ ولی این فرعون باطن هم داره. دقت کن، باطن این ظاهر است، باطن گسیخته و بی ارتباط با ظاهر نیست، باطن همین ظاهر است. باطن این فرعون کیست؟ فهمون الذین عملوا به مثل اعمالهم، امام باقر فرمودن. فهمون باطن این ظاهر کسانی هستند که مثل عمل اینها رو انجام دادن، مثل عمل اینها رو انجام دادن. یعنی کسی که مثل فرعون عمل کنه. حالا من اضافه میکنم، دقت کنید، کسانی که مثل فرعون عمل میکنن حداقل سه دسته اند. یکی افرادی که مثل فرعون عمل میکنن اما شدیدتر و قویتر و خبیثانه‌تر از فرعون. یک عده افرادی که مثل فرعون عمل میکنن، یعنی در سطح فرعون. یک عده افرادی که مثل فرعون عمل میکنن اما ضعیفتر از فرعون. پس حسب ظاهر معنای ظاهری شد فرعون، باطنش شد چی آقا؟ باطنش شد کسانی که بدتر از فرعونن. مثل فرعون عمل میکنه اما بدتر از فرعون. مثل هست اما فقط در حد مثل نیست، سنگینتر است. مثل که شما میگی این ساختمون 20 طبقه، من یک ساختمون میسازم مثلش، بعد شما میای چیکار میکنی؟ یه 30 طبقه میسازی. میگی آقا 30 طبقه ساختی، که میگی در 20 طبقه مثل همه، 20 طبقهش مثل همه، 10 طبقه اضافه هم داره. پس اگر ما گفتیم فرعون، دقت کن اینا داره اتفاقای بزرگی میفته، اینا بعدن باش کار داریم ما در قرآن. بعدن یه فردی نگه آقا این از کجا درآمد، شما از کجای روایات اینا رو درآوردی؟ ببینید نص حدیثه. باطن فرعون کسی است طبق این حدیث که از فرعون بدتر عمل کرده. یعنی باطن فرعون کیه؟ مثلا یزیده. اگه ما ثابت کنیم یزید از فرعون بدتره، که بدتره، باطن فرعون یزیده. یعنی خداوند اینجا در این آیه از فرعون اراده کرده است در باطن یزید را، همونطوری که اراده کرده است خداوند در این آیه از فرعون در حسب ظاهر فرعون را. خب این یک گروه. یک گروه مثل فرعون، یعنی بعد از فرعون آمده مثل فرعونه. مثلا فرض کنیم، اگر مثلا مثال میزنم، فرض کنید مثلا در زمان حضرت عیسی، اون کسی که علیه حضرت عیسی بود، افرادی که دین حضرت عیسی رو جابجا کردن، یا امثال اینطور امور، یا در طول تاریخ کسانی بودن که، یا حتی قبل فرعون، خود قبل از فرعون، مثلا نمرود، قابیل، فرض کنیم از نظر خدا قابیل با فرعون مساویه. خب خدا در قرآن فرموده فرعون، باطن فرعون کیه؟ باطن فرعون مثلا قابیله. باطن فرعون کیه؟ مثلا نمروده. پس به حسب ظاهر فرعون فرعون است، فهمو فرعون زمان حضرت موسی. به حسب باطن فرعون کیست؟ مثلا قابیل است 2000 سال قبل 5000 سال قبل و یا به حسب باطن همین فرعون یزید است، یا به حسب باطن فرعون کی است؟ مثلا طرفداران فرعونه، همون وزیرش، وزیر فرعون، کمک کارش. چرا؟ چون مثل عمل او عمل کرد دیگه، ادامه داد. یا در زمان پیغمبر اکرم یا تا همین الان میگه آقا باطن فرعون کیه؟ میگه ترامپ. میگه آقا تفسیر به رأی کردی؟ نه تفسیر به رأی نکردم، تفسیر به رأی نیست. چرا؟ چون فرمود فرعون خصوصیتش چیه؟ انا ربکم الاعلی، تسلط کامل به زمین، میخواد ربوبیت داشته باشه، میخواد مالکیت داشته باشه. حالا ما اگر در زمان خودمون فردی رو شناسایی کردیم قطعا که چنین حالی داره، با ظلم با جنایت میخواد مالک بشه، حالا ولو نه مالک کل زمین، مالک بخشی از زمین، این میشود ضعیفتر از فرعون، اما عملش مثل عمل فرعونه، باطن فرعون میشه همین آدم. دقت کردید؟ این اسمش نمیشه تفسیر به رأی. تفسیر به رأی گفتیم وقتیه که شما کاری به تعالیم اهل بیت نداری، کاری به قواعدی که ائمه در تفسیر قرآن فرمودن نداری، اما ما اینجا کار داریم. حالا من الان مثال زدم در طرف فرعون ظاهر و باطن رو، شما مثال بزنید، میتونید مثال بزنید در طرف خیرات. مثلا چون گفتم محور این حدیث الذینه، کسانی که، افرادی که، اشخاصی که، خداوند داره مثلا در مورد کی صحبت میکنه؟ ملک الموت. ملک الموت یک فردی است، یک موجود متشخصی است. خب این ظاهرش کیه؟ همون ملک الموته. باطنش کیه؟ کسی که مثل ملک الموت عمل کنه. خب حالا کسی که مثل ملک الموت عمل کنه در عالم کی هست؟ یکی اعوان و انصارشن. خود اعوان و انصار ملک الموت مثل ملک الموت عمل میکنن دیگه، چون اونم کارشون همونه، دست او هم، بازوی او هم. یه افرادی هم هستن کار ملک الموت رو میکنن، اما از ملک الموت بالاترن، قویترن، اون ملائکه عالین یا عالین، حالا اگه ملک هم نگیم باشن عالین، خود ائمه نور اهل بیت، خلاصه احیا و اماته میکنن بلا شک. الان شما فرض بفرمایید، مثال میزنم، حضرت امیر علیه السلام اشاره میکنه یه نفر بمیره، میمیره، معجزه است دیگه، درسته؟ الان این میراندن امیرالمومنین فردی را نمیتونه مربوط بشه به ملک الموت؟ یعنی باطن ملک الموت خود حضرت امیر علیه السلام باشه. چرا؟ چون اینجا امام باقر فرمود باطن اون ملک الموت، باطن اون شخص کسی است که مثل عمل او انجام میده. خب مگر میراندن امیرالمومنین مثل عمل ملک الموت نیست؟ چرا؟ مثل عمل او دیگه، عمل مثل همون عمل دیگه، میراندن اسمش، یا زنده کردن، یا شفا دادن، یا امثال اینطور امور. پس باطن این آیه میشود امیرالمومنین. پس شما میتونی از معجزات امیرالمومنین و اهل بیت یکی یکی پی ببری به آیات قرآن، اگر به آیات قرآن تسلط داشته باشی و امثال اینطور امور. پس این عظمت این حدیث شریف این بود که فرمود ظاهر قرآن کسانی هستند، یعنی تکیه امام روی اشخاصه. ما در قرآن یک قواعد داریم، یک اشخاص داریم. قواعد مثلا فرموده کونوا مع الصادقین، مثلا فرموده با صادقین باشید، یا اتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید. این قاعده است، یک دستور العمل. اما یه وقت میفرماید که چی آقا؟ اولی الامر. اولی الامر شخصه، اشخاصن. یه وقت فرموده فرعون، یه وقت اسم برده از افرادی، ملک الموت اسم برده، گاو، بقره، عنکبوت، زنبور عسل، سلیمان، ابراهیم، موسی، عیسی و و و فرعون و امثال اینها. خدا اسم برده از فلان اسب، اسبهایی که چنین، مثلا درخت زیتون، میوه فلان، انار، مثلا خداوند از انجیر اسم برده. این یک شخصه، این یک شخص ظاهرشه، این اشخاص ظاهرن، اینها باطن دارن. باطنش کیه؟ کسانی که مثلش عمل کنن. این مثل چه نوع مثله؟ مثل قویتر، مثل مساوی، مثل ضعیفتر. حالا این اشخاص هم از ابتدای سرشاخه به دو قسمت تقسیم میشن، اشخاص نورانی، اشخاص ظلمانی. یعنی که خدا میفرماید یا این اشخاص، این که امام فرمودن این اشخاص ظاهر قرآن همون اشخاصی هستن که در مورد اونها نازل شده، این اشخاص از همون ابتدا تقسیم میشن به یه سلسله ظلمانی و نورانی. اشخاص سلسله ظلمانی، اشخاص سلسله نورانی. اشخاص سلسله ظلمانی ظاهر دارن، باطن دارن. ظاهرش کیه؟ مثلا ظلمانی فرعونه در قرآن. باطنش کیه؟ ستایه. یک اشخاص سلسله ظلمانی که از فرعون بدترن، یک اشخاص زلزله ظلمانی که از فرعون درجهشون بالاتره و بهترن، یعنی فرعونن ولی کوچیکتر، یک اشخاصی هم که مساوی فرعونن، درسته؟ طرف نور هم همینه. و یک قاعده کلی دیگه هم هست که ما بعداً بهش خواهیم پرداخت که آقای فتونی بهش نپرداخته انشالله اگه ما یادمون باشه بهش خواهیم پرداخت، چون قواعد مهمی در تفسیر قرآن هست که توی مرات الانوار نیامده، اونا هم باید کم کم دخالتش بدیم انشالله اگه توفیق بشه و بخوایم وارد بشیم، خدا توفیق بده. یه قاعده دیگه هم هست و اون اینه که ما باید حواسمون باشه وقتی خدا میفرماد فرعون، فرعون به مقابله دلالت میکند به موسی. اینم یک مطلبی. مثلا خدا فرموده ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته. خب قوی‌ترین خانه ها خانه کیه؟ مثلا کسایی که میرن در دل کوه خانه میسازن. خود اوهن البیوت یعنی بیت عنکبوت به مقابله دلالت داره به اون موجوداتی که خانه های محکم میسازن، یعنی به قرینه ضدیت و مقابله. لذا همون آیه اوهن البیوت که داره بیت عنکبوت رو مذمت میکنه، همون آیه به حسب باطن یا تعویل داره مدح میکنه کسانی که خانه محکم میسازن. توجه کردید؟ پس دارم عرض میکنم این که فرمود ظاهر قرآن کسانی هن که قرآن در مورد اونها نازل شده حسب ظاهر، بعد باطنش کسانی هستن که طبق او و مثل او عمل میکنن، گفتم از اول تقسیم میکنی به سلسله نورانی و ظلمانی. خود سلسله نورانی هر جای این سلسله به قرینه مقابل دلالت میکند به اون طرف مقابل با خودش در سلسله ظلمانی. سلسله ظلمانی هر کجاش هست خودش به قرینه مقابل دلالت میکنه به سلسله نورانی، یعنی امام سلسله ظلمانی دلالت میکنه به امام سلسله نورانی، شیعه سلسله ظلمانی دلالت میکنه به شیعه سلسله نورانی، حیوان ظلمانی دلالت میکنه به حیوان نورانی، ملک مثلا فرض کنید دلالت میکنه به جن ظلمانی. مثال میزنم، حالا ملک به کجا چی میکنه ما نمیدونیم چون خیلی چیزها رو ما اطلاع نداریم، اما این قواعد در قرآن هست، این قواعد پیچیده و عظیم در قرآن هست. این هستش که اگر کسی واقعا در خانه اهل بیت زانو بزنه، از یک آیه در تفسیر یک آیه میتواند هزار صفحه بنویسد، یعنی از کلمه به کلمش، از واو به واوش، از حرف به حرفش میتونه مطلب استخراج کنه. چرا؟ چون این دستورات را اهل بیت اینجور توضیح دادن، فرمودن چطور هست. پس اینجا این نکته اول در مورد این حدیث. اما نکته دوم فرمود باطن قرآن کسانی هستند که مثل عمل اهل ظاهر عمل کردن. ظاهر قرآن فرعونه، باطن قرآن کسی که مثل فرعون عمل کرده. اسم این افراد رو گذاشتن باطن، این خودش یه تعریف باطن قرآنه. حالا ما تعاریف دیگه هم داریم از روایات استخراج کردیم، اونا هم خواهیم رسید. مثلا این یک معنای باطن بود. یه معنای باطن جلسه گذشته گفتیم، حضرت فرمودن اگه حدیث رو پیدا کنم، فرمود باطن قرآن چی است؟ بطنه تعویله. اینا مهمه، باید یادداشت کنیم ما. باطن قرآن تأویل قرآن. اینجا الان فهمید باطن قرآن کسانی هستند که مثل ظاهر عمل کردن. یه معنای باطنی هم هست، من میخوام ارائه بدم، اینجا دلایلش و توضیحاتش در جای خودش خواهد آمد انشاءالله. باطن قرآن کجاست؟ باطن قرآن هر جایی است که شما از اصل به فرع بری یا از فرع به اصل بیای. مثلا خداوند فرموده نور، باطن نور چیه؟ منیر، مبدأ نور. شما نور فرعه، شما از فرع رفتی به اصل. اصل نور چیه؟ مبدأ نور، منبع نور، نور الانوار. میگه اینجا خدا فرموده نور، ولی باطن این نور چیه؟ منیره. باطن این نور خورشیده. توجه کردید؟ از فرع میری به از مثلا خدا فرموده صلات، نماز. نماز چیه؟ نفهمید صلات فرعی از فروعات خیره، کل خیرات که نماز نیست که. شما از این فر بری به اصل، بگی اصلش کیه؟ بگی باطن صلات امیرالمومنینه، باطن روزه پیغمبر اکرمه، مثلا امیرالمومنینه، امام زمان است. میگه آقا باطن قرآن رو، من قرآن رو میخوام با نگاه باطنی معنا کنم و مطالعه کنم در این ماه رمضان. چطور؟ میخوام هر جا کلمه خوبی آمده، مثلا آمده روزه، آمده نماز، آمده نور، کلمات خوبی، تقوا، ها، همه رو میخوام بگم باطن اینا امام زمانه. تفسیر به رأیه؟ نه، تفسیر به رأی نیست. چرا؟ چون باطن قرآن حرکت از فرع به اصله. شما از هر فرعی به اصلش برسی به باطن رسیدی. یه وقتی هم حرکت از اصل به فرعه، مثلا خداوند فرموده رسول الله، مثلا خدا فرموده پیغمبر، در مورد پیغمبر داره حرف میزنه، مثلا رسول الله اسوه حسنه شماست، باطنش چیه؟ باطنش میره به امیرالمومنین، چون فرع پیغمبر کیه؟ امیرالمومنین. میگه امیرالمومنین هم چی آقا؟ این حضرت امیر علیه السلام فرع نور پیغمبره و این اسوه حسنه است. همینطور میای در فرع، میگه امام حسن میشه باطن باطن، میگه امام حسین میشه باطن باطن باطن، میای تا امام زمان، از امام زمان هم باز میای پایین تر. اسوه حسنه کیه؟ میگه علمای راسخین، علمای ربانی، اونایی که فرمودن به هدا و مقتده، به هدایتگری اینا تو اقتدا کن، به سنت اینا تمسک کن، توسل کن. یعنی از ائمه میای، مثلا در انبیا، از انبیا میای در شیعیان کامل، میگه سلمان باطنش، باطن این آیه لقمانه، میگه ای ظاهرش که رسول الله بود، تو تفسیر به رأی کردی، میگه نه تفسیر به رأی نیست، حرکت در یک سلسله از اصل به فرع با رعایت درجات حرکت تفسیر به رأی نیست، نظام منطقی قرآن حفظ شده و اهل بیت هم این کار رو کردن. لذا شما ملائکه، کار ملائکه کیه؟ کار ملائکه اینه که اینا اصحاب نارن، یعنی جهنمی‌ها رو مدیریت میکنن، هواداری میکنن، تدبیر میکنن، عذاب میکنن. خب همین سلسله قوی تر از ملائکه چه کسانی انجام میدن؟ اصحاب امام زمان. وقتی حضرت تشریف میارن، اینا تواقید شیاطین انس رو تدبیر میکنن، عذاب میکنن، مثلا شمشیر میزنن، شلاق میزنن، حد جاری میکنن. کی اینا رو انجام میده؟ اصحاب امام زمان. اصحاب امام زمان در سلسله نورانی بالاتر از ملائکه‌ان یا پایین‌تر از ملائکه‌ان؟ بالاترن. شما از ملائکه رفتی به بالاتر، رفتی به شیعیان کاملی که اینا بازوهای امام زمان هستن، حرکت کردی در سلسله نورانی از فرع به اصل، میگی باطن ملائکه کی هستن؟ اصحاب امام زمان هستن. پس اینم یک معنای باطن توی ذهنتون باشه، معانی دیگه هم ممکنه کسی استفاده کنه، استخراج کنه، ما نفی نداریم روی این مطلب، ممکنه از اینا جای زحمت داره، جای کار داره، اینا مباحثی نیست که آقا کسی بیاد بشینه صوتا رو گوش بده شروع کنه اشکال کردن. اشکال کن آقا، هر چی دوست داری اشکال کن، یالا مرد میدانی بیا وسط میدان حل کن، روایاتو توضیح بده. توجه کردین؟ بعضی کار نکردن، کار نکردن اصلا، نگاه نمیکنن روایاتو، بحث نمیکنن، فکر نمیکنن اصلا، تو اشکال میکنن. اگه اینطوره اونجا چطوره؟ اگه اونجا چطوره؟ اینجا همه اونا جواب داره، همه اون سوالایی که تو ذهنم میاد جواب داره. منتها بحث سر اینه که انسان وارد بشه واقعا با نگاه خضوع، با نگاه تعلم از اهل بیت، واقعا روایت، این روایت بیاد بشین فکر کن، انسان معنا بکنه که ائمه چرا این روایت رو فرمودن، چه فایده ای داره دانستنش، انسان کار بکنه. حالا ما یه خورده ای کمی که با کمک اساتید و لطف خدا اولش و اینها، بعدم این کتاب های خوبی مثل امین مرات الانوار و اینها، یه خورده که کار میکنیم میبینیم که نه، این معانی باطنی هم هست، یعنی خود اهل بیت باطن رو اینجور معنا کردن. بگذریم، اینم نکته دومه این حدیث شریف بود. نکته آخرم، جمله آخری که من هنوز نخوندم، جمله آخر حدیث، حضرت میفرماید یجری فیهم ما نزل فی اولائک، این ضابطه ظاهر و باطنه، این قسمت آخر حدیث میفرماید جاری میشود درباره این باطنها، این افرادی که باطنن، آنچه که جاری شده در مورد اون کسانی که ظاهر قرآن بودن. مثلا احسن، فرعون چی بود؟ گفتیم ظاهره، ظاهرش مثلا فرعونه، باطنش کیه؟ یزیده. خیلی خوب میفرماید جاری میشود، آیه قرآن، آیه قرآن نکته ای داره در مورد فرعون میگه دیگه، میگه مثلا فرعون خبیثه، فرعون جهنمیه، مثلا از فرعون دوری کنید. خیلی خوب این دوری کنید حکم فرعونه، یعنی حکم در برای ماست نسبت به فرعون، آقا از فرعون دوری کنید. خیلی خوب این ظاهرشه. میفرماید باطن فرعون یزیده و آنچه در مورد فرعون جاری شد در مورد یزید هم جاری میشه، یعنی از یزید هم دوری کن. باز بنده اضافه میکنم، اگر اون باطن از ظاهر قوی تره، دوری کردن قوی تره، اگر اون باطنه از ظاهره ضعیف تره، دوری کردن ضعیف تره، اگر هم مساویه مساویه، یعنی حکم هم طبق این ظاهر و باطن درجاتش تغییر میکنه و نکات زیاد اینجا وجود داره، کم کم بهش خواهیم رسید انشاءالله. این پس این حدیث رو من دو مرتبه از اول بخونم، چون خیلی وسطش توضیح دادم و صحبت کردم، اصلا حدیث معلوم باشه چی بود. حدیث این بود، امام باقر اصلا به حمران ابن عیان فرمود ان زهر القرآن الذين نزل فيهم، ظاهر قرآن اون کسانی هستند که آیه درباره اونها نازل شده. و بطنه الذين عملوا به مثل اعمالهم، باطن قرآن اون کسانی هستند که مثل عمل ایشان عمل کردند، یعنی عمل اون اهل ظاهر. یجری فیهم ما نزل فی اولائک، هر چه در مورد اون اهل ظاهر جریان پیدا کرد در مورد اون افرادی هم که باطنش هستند که مثل اونا عمل کردند جریان پیدا میکنند، جریان پیدا میکنند در مورد اون مصادیق باطنی، آنچه که جریان پیدا کرد در مورد اون مصادیق ظاهری. این ترجمه حدیث بود که این نکات درش بود، باید دقت میشد. توجه فرمودید؟ ممکنه نکات خیلی زیاد دیگه هم باشه، ما اینقدر الان فعلا استخراج کردیم، نکته بیان کردیم همین مقدار، ولی نکات هر چی انسان بیشتر فکر میکنه تأمل کنه چه بسا نکات بیشتری هم استفاده بشه. حالا انشالله حدیث آینده باز حدیث بعدی، به خاطر اینکه خودش یک بحث مفصلی لازم داره، بحث جری و تطبیق و اینها هست، این انشالله در جلسه آینده که حداقل فکر میکنم یه رو 20 دقیقه نیاز به توضیح داره، انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.